بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. دو كلمة راجع به آیه دیروز باقی ماند. هر دو کلمه شاید ارزش داشته باشد. از این طرف ما معتقدیم که شریعت اسلام شریعت خاتمه، آخرین شریعتی است که از خدا برای هدایت بشر آمده. معنای خاتمیت این است که حل تمام مشکلات در اسلام هست. هیچ مشکلی نیست که بشر تا روز قیامت روبرو بشود مگر اینکه حل آن در اسلام هست. اگر معنی خاتمیت همینه که در واقع همین است، الان مشکل هست. کسانی هستند محصلند در خارج، 6 سال تمام باید در خارج درس بخوانند یا تجارت میکنند. قدرت بر ازدواج دائم ندارند. مسئله جنسی را چه کنند؟ در اینجا 3 راه هست. در درجه اول خودداری کنند، در واقع تمالک نفسانی کنند. البته این راه خوبیه، اما کار همه نیست. یوسف زمان میخواد که خودش را در برابر این مظاهر فساد حفظ کند، کار همه نیست. البته برخی پیدا میشوند که میتوانند خود را 6 سال تمام از گناه حفظ کنند، اما کار همه نیست. اسلام باید برای اینها فکر کند. راه دیگر این که برن ازدواج دائم کنند. بنده خدا زندگی خودش را نمیتوند اداره کند چا برود ازدواج دائم. علاوه نمیخواد در این مملکت بماند، از اینجا زن بگیرد. سوم، خدای نکرده بروند راه های فساد را در پیش بگیرند. این هم با کرامت جوان سازگار نیست، علاوه بر این حرامه. این 3 راه بسته است. خودداری کند، اولا ازدواج دائم کند، سالیم نعوذ بالله خانه های فساد برود، سالسا این 3 راه به روی جوان مسلمان بسته است. راه 4 همان است که اسلام گفته، ازدواج موقت، آن هم با 1 هزینه بسیار کم. البته عرض کردم عقد میخواد، مهریه میخواد، زمان میخواد. باید بین این 2 یکی از محرمات نباشد. بعدن هم عده نگه دارد، فرزندم متولد شد، مال هر 2 راه همینه. بنابراین این را ما بر جهان عرضه می کنیم. کسانی که میگن پیغمبر اکرم متعه را تحریم کرد، نسخ کرد، دیگه با خاتمیت سازگار نیست. این اولا. دکتر دیگری که عرض کنم بریم آیه دیگر، اون این است که اهل سنت همگی میگن جایز است 1 دختر و پسر با هم نکاح دائم کنن، اما نیتشون این باشد که بعد از 2 سال و 3 سال از هم با طلاق جدا بشون. همه میگن جایزه، اما عقد ظاهرن مطلقه، ولی نیتشون این است که در آینده از هم جدا بشون. یکیم چه فرق میکند با متعه؟ بلکه متعه بهتر از اینه. در متعه راستگویی هست، اما در این مثال نفاقه، منافقه. ظاهرن دائمه، اما در باطن موقع. مر فرق بینهما. اتفاقا المنار به این مثال توجه کرده که اصلا این دوتا با هم فرق ندارن جز این که اونجا آشکار است ولی در اینجا در نفاق. تم کلام در آیه مطعه. این دو نکته را یادداشت کنید در سخنرانی ها، در نوشتن ها، در بیان حقایق اسلام شیعی براتون مفیده. اما آیه‌ای که امروز داریم راجع به طلاق ثلاثه. علماء شیعه معتقدند طلاق یک باره، طلاق ثلاث سه طلاق باطله. خواه بگد انت طالق ثلاثن یا بگد انت طالق، نفس بکشد، انت طالق، نفس، انت طالق، فرق نمی کند. خواه هر سه را در یک جمله بیان کند یا هر تک تک را در جمله مستقل، طلاق ثلاثن باطله، یا همه اش باطله یا نخه یقه واحدتن، او یه مسئله دیگریست. فعلا ما به او کاری نداریم که مطلقا باطله یا یقه واحدتن. ما معتقدیم آیات قرآن کاملا با فتوای امامیه که فتوای اهل بیت است موافقه. سه آیه را آقایان اگر ده محضر قرآن هستن باز کنن، سوره مبارکه بقره آیه 229، 230، 231. این سه آیه را جلو و چشم خود قرار بدهن تا ما بحث کنیم. اما آیه اول، آیه 229، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان. بقیه را تفسیر نمی کنیم، بقیه را مجمع نگاه کنید. قرآن می فرماید الطلاق مرتان، طلاق دوباره، مرتان بعد مره، مرتان اینه، الطلاق مرتان، طلاق دوباره. بعد از دوبار جناب شوهر حواست جمع باشه، فامساکن به معروف، بگو رجعتو، نگه دار. بعد از دو طلاق رجوع کن، نگه دار. اگر میدونید با هم میسازید و اما اگر میدونید سازش نیست دیگه رها کنید. فتصریحن به احسانن، سرها جو سرها، آزاد کردن. بنابراین این جمله بعد از اطلاق مرتانه، اطلاق مرتان به حد مرز رسیدید، مرده، یا بگو رجعتو، امساکن به معروف، ببر خانتون، یا تسریحن به احسان، رها کن، بگذار ادعش تمام بشود، برد سراغ کار خودش که نوبت به طلاق سوم نرسد. بگو نوبت به طلاق سوم نرسد. بعد از دو طلاق یکی از دو راه را انتخاب کنید، امساکن به معروف، بگو رجعتو، یا رها کن، دیگه نوبت به طلاق سوم درست، رها کن، برود برا خودش فکر کنه. تا اینجا دو طلاق را بحث کردیم. سر دو طلاق یکی از دو راه را باید انتخاب کند، یا رجوع کند و یا رها کند برد سراغ کار خودش. بعد از آیه را اجمالا معنا کنیم ولو ممکنه مجمع شما نگاه نکنیم، بقیه آیه را بعد معنا کنم تا برسیم به استدلال خودمون. بقیه آیه اینه، عرض کنم خدمتون که این بقیه آیه، ولا یحل لکم ان تأخذوا مما آتیتموهن شیئا، محرگه ای که دادید حق گرفتن ندارید مگر طلاق خلعی باشد. الا ان یخافا الا یقیما حدود الله، مگر بترسن که این زن شوهر نمیتونن زندگی شرعی داشته باشن. در این صورت مانع ندارد که زن مهریه خود را ببخشد یا بخشی از مهریه را ببخشد تا شوهر طلاق دهد. الا ان یخافا الا یقیما حدود الله فان خفتم الا یقیما حدود الله فلا جناح علیهما، گناهی نیست. فی مفتدت به، یعنی وقتی سخاوت کند زنه بگد بفرما این مهریه برا طلاق بده. این بخش دیگه برای ما چون مربوط نیست بحث نمی کنیم، فقط برمیگردیم جمله اول. الطلاق مرتان، من سوال میکنم مرتان یعنی چه؟ همه میگن مرتان بعد مره. شما عرض برم خدمتون که سه طلاق را یک جا دادی، این مرتان نیست، ثلاث مرات هم نیست، مرتان یعنی مرتان بعد مره. در فقه ما نظائری دارد، آقایون به نظائر توجه کنید. یک، در باب عرض کنم خدمتون که زن شوهر همدیگر را ملاعنه می کنن، چهار بار عرض کنم باید این تکذیب کند او را، او هم این را تکذیب کند. چهار بار میگن باید چهار بار زن و چهار بار مرد مسئله را عبارت را تکرار کند. حالا اگر زن یک مرتبه بگد اشهد و فلانن علا فلان اربع مرات، میگن کافی نیست، باید چهار بار زن تکرار کند. و الخامسته ان لعنت الله فلان، کافی نیست که همه را یک جا بگد، فرق نمی کند جانب شوهر یا جانب همسر، بگد هر بار بگد یک دو سه چهار، پنجم که رسید صیغه را عوض میکنه. دو، عرض کنم همه آقایان میگن در اذان اقامه، در اذان چهار تکبیره هست، با دیگه الله اکبر الله اکبر، حالا بگید الله اکبر اربع مرات، کافی نیست. سه، همه آقایان میگن تکبیرت الاحرام مستحب است تا سبع، بگید الله اکبر سبع مرات، کافی نیست. خدا قسمت کند حج بروید و بنا شد که رمی جبره کنیم، بگید هفته را تک تک ما بیندازیم. حالا اگر همه هفته را جمع کند بزند به اون محل، این کافی نیست. در همه این موارد اگر ملاحظه کنی بگید مرتن بعد مره باشد. بنابراین طلاق هم از این قبیله، الطلاق مرتان مرتن بعد مره. به قول مرحوم شیخ مفید، فکیف جاز مرتان مرتن واحده، یک بار میگه طلقت سلاسن یا انت طالق سلاسن، این نه مرتان است نه سلاس مرات، حد اکثر مرده واحده است اگر بگم صحیحه. بنابراین این آیه به روشنی دلالت دارد که باید طلاق ها از هم جدا باشد، اگر جدا نباشد کافی نیست. فان قلت، این قلت را من بگم ببینم جوابش را میشنویم یا نه. این قلت، این استدلال شما در صورتی صحیح است که طرف بگد انت طالق سلاسن، البته این مرتان و سلاس مرات نیست، اما اگر جدا جدا بگد انت طالق این سلاس مراته، پس اشکال شما در صورتیست که صیغه اش واحده باشد، اما اگر صیغه اش متعدد شد دیگه اشکال شما وارد نیست، آیه مخالف نیست. قلت
از طلاق رجوع میخواد، این باطل لفظ دومی لفظ
عرض کردم همه جا آقایان راست میگن انکه طالق دوم غلطه. طلاق در صورتی که نکاح باشد. همین که شما گفته انکه طالق، این مطلقه شد. دو مرتبه نمیتونه بگید انکه طالق. طلاق ماله زنیست که در نکاح باشد، زن که دیگه در نکاح نیست. بنابراین هر دو غلطه. اگر بگید انکه طالق سلاسن، این سلاس مرات نیست. اگر هر سر تکرار کنید دومی موضوع ندارد. دومی که میخواد طلاق بدهه، طلاق فرعه، طلاق فرعه نکاحه. فرض این است که نکاحی در میان نیست. بنابراین این آیه بهترین دلیل است که باید سه طلاق جدا از هم باشد. اما جدایی اونجوری هم که شما میگید کافی نیست. چرا؟ دومی باطله. طلاق فرع نکاحه. فرض این است که نکاح اول، نکاح با صیغه اول از بین رفت. آیه یک بارم بخونم برگردم آیه دوم. الطلاق مرتان، شیخ محفظ بگه مرتان بعد مره. اگر دوبار طلاق دادی فا امسا کن به معروفن، دیگه نرو طلاق سوم، رجوع کن. او تصریح به احسان، دیگه رها کن، برود برا خودش فکر کند، نوبت به طلاق سوم نرسد. ولا یحل لکم ان تأخذوا مما آتیتموهن شیئا، حق ندارد مهر گرا بگیرید مگر طلاق خلعی باشد. الا ان یخافا الا یقیما حدود الله، اینها نتوانند حدود خدا را رعایت کنند، نه زن و نه مرد. فان خفتم الا یقیما حدود الله، البته فلا جناح علیهما فیما، اون مهریه که افتدت به، یعنی زنه، حلال کند. فلا تعتدوها و من یتعد حدود الله و من یتعد حدود الله فاولئک هم الظالمون. خب تا اینجا مسئله ما تمامه. بریم آیه دوم. ارکرم خدمتون که آیه دوم کدوم آیه را بخوانیم که آیه دوم باشد؟ فان طلقها. آیه دوم ارکرم آیه 230. فان طلقها فلا تحل له من بعد حتی تنکح زوجا غیره. فَإِنْ تَلَّقَهَا، این فَإِنْ تَلَّقَهَا ناظره به همان فَإِمْسَاكُنْ بِمَعْرُوف. اگر دوبار طلاق داد گفت رجعتو، ولی بدبختی این است که دو مرتبه زندگی نمیتونم بکنن. فَإِنْ تَلَّقَهَا یه قیدی میذاریم بعد ما امسکها بِمَعْرُوفِن، این برمیگردد به همان امساکن. دوبار طلاق داده بود و فامساکن به معروفن گرفت، ولی باز دو مرتبه زندگیشون تخ. فان طلقها بعد الامساک به معروفن که میشود طلاق سوم. فان طلقها فلا تحل له من بعد حتی تنکح زوجا غیره، تا محلل بیاد. بله، فان طلقها فلا جناح علیهما ان یتراجعا. اگر اون محلل طلاق داد دو مرتبه اینها میتونن بگیرن. از این در میاد که فان طلقها باید این طلاقها از هم جدا باشه. فان طلقها را نمیدونم در محضر قرآن هستید یا نه. الطلاق مرتان فا امساکن به معروف، گرفت گفت رجعت. بدبختی دو مرتبه اینها ناسازگارن، آمد طلاق داد فا این طلقها. معلوم میشود طلاق سوم باید در بعد از دو طلاق باشد، دو طلاق جدا باشد تا طلاق سوم. کیفیت استدلال را توجه میکنی یا نه؟ این فَإِنْ تَلَّقَهَا فَلَا تَحِدُّ لَهُ حَتَّى تَنْجَهَ زَوْجًا غَيْرَهُ برمیگردد به اون چون بگه اول الطلاق مرتان فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٌ او تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٌ تَسْرِيح اینجا نیست، امساک کرد به گمان اینکه میتونن زندگی کنن، اما دو مرتبه ناسازگاری آمد. فَإِنْ تَلَّقَهَا حَتَّى تَنْجَهَ زَوْجًا غَيْرَهُ معلوم میشود بر اینکه باید این طلاق سوم بعد از دو طلاق باشد در وسط. چطور شما میگید انت طالق سلاسن یا میگید انت طالق؟ کیفیت استدلال را توجه کنید. فَإِنْ تَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُمْ مِنْ بَعْدَ أَنْ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ این جزء اون امساکن به معروفه، بعد از دو طلاق که امساک کردید بخیار اینکه میتونید، اما اگر نتونستی طلاق دادی دیگه تمام شد، حرمت ابدی آمد، باید صبر کنید برود این زن با مرد دیگر ازدواج کند، عرض کنم اون هم دخولم انجام بگیرد، بعد اگر طلاق داد شما میتونید دو مرتبه ازدواج کنید. هازا دلیل بر این که باید طلاق سوم بعد از دو طلاق باشد، بعد زمانی باید باشد این دو. اما آیه سوم و اذا طلقتم النساء فطلقوهن فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف. این دیگه فعلا برای ما مطرح نیست، این آیه فعلا مطرح نیست، آیه قبلی مطرح. اما آیه سومی که در اینجا مطرحه آیه اول سوره طلاق. تا حال این آیاتی که من خوندم همه اش در سوره بقره بود، 229 230 231. این آیه را که الان من میخونم این مربوط است به سوره مبارکه طلاق. یا ایها النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، طلاق بدید که اینها چه کنن؟ عده نگه دارن. چطور دلالت دارد بر این که سه طلاق باطله؟ معلوم می شود بعد از هر طلاق باید عده باشه، معلوم می شود که بعد از هر طلاق باید عده باشد. اینجا بعد از طلاق اول عده نیست، بعد از طلاق اول طلاق دومه، بعد از طلاق دوم طلاق سومه، بعد از طلاق سوم عده نگه می داره. بنابراین ما فعلا با روایات بحث نمی کنیم، عرض کردم بحث روایاتی را ما نمیاریم. چرا؟ به دنبال کفایه هستیم که میگن آیات مجمله، آیات مجمله را معنا می کنیم، و الا اگر روایات بیاریم که روایات به نفع شیعه متواتر و متضافره. برگردیم جمع‌بندی کنیم از کدوم آیه و چگونه استفاده کردیم سه طلاق باطله. از سه آیه استفاده کردیم. آیه اول الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان. مرتان مرتان بعد مره است، امساک بمعروف بگد رجعتو، تسریح به احسان دیگه رجعتو نگد برد سراکارش. استدلال سر کلمه مرتان مثال های زدیم. آیه دومی که بحث کردیم اینه فَإِنْ تَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ، معلوم میشود که طلاق سوم باید بعد از دو طلاق باشد، فادره فَإِنْ تَلَّقَهَا، یعنی اگر بعد از امساکن به معروف طلاق داد فلا تحل له من بعد، معلوم بشود طلاق سوم باید بعد عقد از دو طلاق باشد. این دو استدلال سوم آیه مبارکه سوره طلاق، یا ایها الذین آمنوا یا ایها النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن لغایت الاعتدال. و حال اینکه در طلاق اول عده نیست، در طلاق دوم عده نیست، عده در طلاق سوم. این آیات ما دو آیه از سوره مبارکه بقره، یک آیه هم از سوره مبارکه طلاق. برگردم دو نکته را عرض کنم. اولا در روایات اهل سنت هست زبان پیغمبر اکرم سه طلاقه باطل بود، چون عرب ها برای طلاق میزان قائل نبودن. زن در نظر اونها مانند توپ فوتبال بود، هی با اون بازی میکردن، طلاق میدادن، رجوع میکردن، طلاق میدادن، رجوع میکردن. اسلام آمد نظام طلاق را منحصر کرد به سه طلاق. اون هم دو طلاق اول جایز مطلقا، بعد از طلاق سوم دیگه اصلا رجوع و طلاق و نکاح ممکن نیست، حتی تنکه زوجن غیره. این اسلام در زمان پیغمبر اکرم سه طلاق باطل بود، در زمان ابی بکرم سه طلاق باطل بود، در زمان خلیفه دوم تا 6 سال خلافت سه طلاق باطل بود. بعد ایشون آمد عمل به مصلحت کرد از نظر خودش، چون یکی از قوانین اونها این است که حاکم میتوند روی مصلحت جعل حکم کند. گفت بابا به مردم که ما میگیم سه طلاق ندهید و سه تا طلاق میدن، بگذار ما جلو این کار را بگیریم. چه کنیم؟ جلو این کار را بگیریم. چه رقم؟ بگیم اگر کسی سه طلاق را در یک مجلس داد، این سه طلاق علیه او حساب می شود. میگن من دیدم هرچه به مردم بگیم سه طلاق ندهید میدن، حتی سه طلاق جدا. حالا که چنینه، عرض کنم بگذار مردم را جلوگیری کنیم از سه طلاق. چطور؟ بگیم اگر کسی در خانه واحد در مدرسه واحد سه طلاق داد، سه طلاق اون نافذه، تا مردم دیگه به زنانشون سه طلاقه در یه مدرس ندهن. از قضا سرکر گبین سفراف زود، عرض کنم خدمت که علاج نشد، مسئله رسمی شد. ولذا فقهای اهل سنت پیر کردن این آیات، اون روایات تا زمان خلیفه دوم سه طلاق باطل بود. میگن در زمان ایشون بعد از 6 سال برای ادب کردن مردم سه طلاق را تنفیذ کرد. اولا میگیم حاکم چنین اختیاری ندارد، اجتهاد در مقابل نص غلطه. ثانیاً اگر تنازل کنم این تابع مصلحت، در آن زمان شاید مصلحت بوده، الان که مصلحت نیست، الان یه نوع گرفتار است برای اینها. گاهی بین زن و مرد در خانه اختلاف است و دادگاه است و شوهر از کنم رگهایش پر از خون است و یک مرتبه میگد انته تادقان سلاسن در همان خانه. حضور عدلینم که شرط نیست، بعد از 1 ساعت و 2 ساعت که می رود حمام و آب سردی به سر می ریزد، بگد عجب غلطی ما کردیم. حالا چه کنیم؟ در خانه این عالم حنفی؟ بگن نه. شافعی؟ نه. مالکی؟ نه. حنبلی؟ نه. گیر می کنن. هیچ نمی توانن مشکلی را حل کنن، از آن طرف هم غیرتش اجازه نمیدهد. عرض کنم این زنه برود، بعد از عده برود با مرد دیگر ازدواج کند، اون هم حتی تزوق اسیلتها و یزوق اسیلته، هر دو را درک کند، توش میمونه. اما اگر به عالم اهل بیت مراجعه کنن، امام صادق فرمود باطل. این روایت را ببینید بخونید، این روایت را ملاحظه بفرمایید. البته یک روایت نیست، من به عنوان نمونه این روایت را خدمتتون میخونم، ملاحظه بفرمایید. روا صفوان الجمار، آقایان میدونه که صفوان الجمار کسیست که روایات سفر را بیشتر او نقل کرده، چون کارش کاروانداری بود. ان ابی عبدالله ان رجلا قال له انی طلقت امرأتی ثلاثا فی مجلس واحد قال لیس بشی ثم قال اما تقرأ کتاب الله یا ایها النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. حضرت با این آیه استدلال کرده که معلوم میشود بعد از هر طلاق عده باید باشد، و حال اینکه در طلاق ثلاثن در اولی و دومی عده در کار نیست. بعد آقا امام صادق یه استدلال دیگری هم کرده. مرحوم طباطبایی در المیزان میگد اهل بیت با آیاتی استدلال میکنن که در فکر هیچ فقیهی نیست، یعنی یک نوع آشنایی به زبان قرآن دارن که ماها آشنا نیستیم. بعدن امام صادق با این آیه استدلال میکند لعل الله یحدث بعد ذلک امرا، میگه شاید کار عوض بشود. لعل الله یحدث بعد ذلک امرا، کی این آیه صدق میکند؟ کی این آیه صدق میکند؟ طلاق ها از هم جدا باشد. طلاق اول داد لعل الله یحدث بعد ذلک امرا با هم جمع بشن، اما اگر سه طلاق را یک جا انجام بدهیم دیگه یحدث بعد ذلک امرا نیست، بعدا دیگه بدبخت دیگه ارکنم خدمت چوچرا کربه پس نخواهد داد. اگر دومی گرفت طعمه خوبی باشد هرگز طلاق نمیده. حضرت با این آیه استدلال میکنند لعل الله یحدث بعد ذلک امرا، میفرماید احداث امر پشیمانی، لعل پشیمان بشوند درست بشه. این در جایست که آیه خراسانی بگو طلاق ها از هم جدا بشود، و الا اگر سه طلاق را پشت سر هم بدهند یحدث بعد ذلک امرا نیست. تم الکلام. البته روایات در اینجا فراوانه. اگر دست به جیب کنی این کتاب را تهیه کنید یادداشت کنید، دست به جیب کنید این کتاب را یادداشت کنید. الانصاف فی مسائل دام فی الخلاف، روایاتی که خود اهل سنت نقل کردن فراوانه، که در عصر پیغمبر حرام بود، در عصر خلیفه دوم حرام، حتی در نیمه خلافت دوم حرام. از آن طرف او خاص مردم را ادب کند. خب حالا مصلحت بود میشود منحصر به زمان او نه غیر او. این یه نکته. نکته دیگری که عرض کردم انسان تعجب میکند، اسلام دلش میخواد این بناء خانواده، این کاخ خانواده که بهترین بنا در نزد خداست این محفوظ بمانه، قید و بند را زیاد میکند که این خانه ویران نشود. در روایت داریم بهترین خانه در نزد خدا خانه ایست که در اونجا ازدواج باشد، شومترین خانه ایست که در اونجا طلاق باشد. قید بند طلاق را زیاد کرده تا خراب نشه، قید بند نکاح را کم کرده که انجام بگیره. این از همان ناشیه آقایان آمده ان عدلین را از بین میبرند، سه طلاق را یک جا انجام میدهند، بعدن مسلمانان گرفتارن در مصر و غیر مصر و جاهای دیگر خیلی این گرفتاری هست. عرض کردم گاهی در گمرک، عرض کردم گمرک چه میگد؟ تو مال قشاق داری؟ اون میگد نه، اگر قشاق داشته باشم للعرقرم امرعتی تلادقان سلاسن. بعدن باز بکنن ببینن انواع قاچاق هست یا انواع گمرکی هست، بدبخت نمیدوند چیکار کند، پول گمرک بدهند یا اینکه زن را از دست بدهد. تمام اینها انحراف از اهل بیت، انحراف از اهل بیت از روز اول این مشکلات را باز کرد. رسول گرامی در آخرین روزهای وفات جمع کرد سران را، همینطوری که بخاری میگد در بستر بیماری افتاده، گفت هلمو به قلم و دوات و قرطاس اکتب لکم شیئا لئلا تضلوا من بعدی. چه میخواست بنویسد؟ اجازه ندادن. گاهی میگن خب مخالف ها گفتن ننویس. چرا پیغمبر ننویش؟ خب پیغمبر مینویش. گاهی این سؤال را دارن، میگن بلو بخاری نقل کرده. فرض کنید دو نفر هم مخالفت کردن، حتی گفتن ان الرجل لیهجر. خب پیغمبر گوش نمیکرد مینویش. جواب این روشن، کسانی که لسان و زبان پیغمبر را بی ارزش کردن، بعدن نامه را هم بی ارزش می کردن، دیگه ضرر بیش از این بود. انحراف از اهل بیت این مسائل و مشکلات را دارد، اما اگر خط اهل بیت را می گرفتن خیلی از مشکلات همه مسلمانان کمتر بود. اینی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی، تفسیر همان حدیثه. نذاشتن پیغمبر بنویسد، گفتن نه، عرض کردم جایز نیست، نگارید، پیغمبر مریضه. اما خود پیغمبر جبران کرد، رفت مسجد این حدیث را خوان. کدام حدیث؟ اینی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی فبا این تمسکتم به ما لن تولو. همون لن تولو آمده، اکتب لکم کتابا لالا تولو. نذاشتم بنویسن. آمد بالای منبر، بعد از یک روز آمد در حالی که پاهایش از روی زمین کشیده می شد، اول پده منبر نشست، این جمله را گفت: جبران ما فعال، الحمدلله لنا که جعلنا من المتمسکین به ولایت ائمه الطاهرین سلام الله علیهم اجمعین. آیه شنبه ما راجع به همان آیه است که باز مربوط است به همان مسائل زناشویی. عرض کردم خدمتتون ملاحظه بفرمایید، اون آیه را هم بقیه آیات در هفته آینده بحث میکنیم انشاءالله.